قبل از اینکه اصل خود رساله امام رو بررسی بکنیم و در موردش صحبت کنیم، که البته یک توضیح مختصری هم در مورد رساله خواهم داد که این چی هست اصلا، رساله حقوقی امام سجاد البته اگر توجه خصوصی در قبل اونجا نوشتیم که جلسه رو به عنوان یک جلسه شاید درس برگزارش خواهیم کرد، بزا در بینش هم هر جا اشکالی مطلبی به نظرتون رسید انجام بکنید همونجا راجبه صحبت کنید. این مورد از اون حالت خاص شعاری خارج شده بود. رساله حقوقی امام سجاد که تقریبا ما اکثرا فقط از امام سجاد یک صحیفه رو احیانا شنیدیم و ما هم به تعبیر خیلی کم اتفاق افتاده که دیده باشیم یا روش مطالعه کرده باشیم که رساله چی هست، اون صحیفه چی هست. این رساله تشکیل شده از 52 تا 7 و بعد امام در اونجا عنوان کردن که حق ما نسبت به دیگر پدیده های طبیعی و اون قسمت هایی که جزء وجودی خود ما هستن چی هست و حقوقی که اونها بر ما دارن چی. البته ترتیب خود این رساله جمع آوریش به این ترتیبی که به شکل موضوعی ترتیب بندی نشده، یعنی بخش های مختلفی رو، حرف های مختلفی رو همینطور بدون کلاس بندی در زیر هم دیگه نوشتن در جایی که ثبت شده. اما ما میتونیم که خیلی بهتر اینها رو تقسیم بندی بکنیم، چیزهایی رو که متقابل هم دیگه هستن جدا بکنیم و پشت سر هم راجع به صحبت کنیم. میتونیم هم به همون روالی که ثبت شده راجع به صحبت کنیم. البته بعضی از این حق ها خیلی مشخص مشهوده، تا با هم بهش برخورد داشتیم، موجبه شنیدیم و به همه خاطر هم این مقداری سریعتر ازش میگذاریم به این خاطر که زیاد طول نکشه و حداقل در فرصت کمتری بتونیم کل این رساله رو تمام بکنیم. فکر میکنم تقریبا در این 52 حقی که در اینجا ذکر شده همه این مسائلی رو که حول و حوش مطالب مختلف در ذهن ما هست مطرح کرده باشید. حالا بعد بهش میرسید. این حقوق از حق دست و پای انسان بر خود او گرفته تا حق ما بر دست و پامون و چشم و گوش و اینها، این اجزای بدنمون، تا حقوقی که در جامعه نسبت به افراد داریم، مثلا حقی که یک ولی و یک حاکم در جامعه بر ما داره، حقی که ما نسبت به اون داریم، حقی که به پدر و مادر داریم و متقابلا حقی که اونها نسبت به ما دارن، حقی که ما برگردن مال و ثروتمون داریم که در دست ما هست، حقی که مال و ثروت برگردن ما داره که چطور در موردش عمل بکنیم. تمام ریز این مسائل، حتی مثلا حق همسایه، حق نمیدونم همکلاسی، هم هر چی که توی زمینا داره، تقریبا این همش جمع شده و در مجموع یک کلی رو تشکیل داده که با بررسی اون میبینیم یک محتوای جامعی از مسائل انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، همه مباحثی که امروز فلسفه، مباحث مختلفی که امروز مطرحه و ما میانیم اینها رو شاخه شاخه میکنیم یا به صورت گروه گروه درش مطالعه میکنیم، در اینجا به صورت خاص نمونه خیلی مختصر کوتاه و موجز و کامل بیان شده. البته تا به حال رساله حقوقی امام سجاد به صورت مستقل چاپ نشده، یعنی این رو از بین متون تا به حال استفاده نکردن و جدای از چیز به صورت این رساله مستقلی چاپ بکنن. شاید نه چنین بوده که ما کمتر توجه داشتیم به این مسئله. و اما قبل از اینکه مسئله رساله حقوقی رو مطرح کنیم، لازمه که خود این حق رو بشناسیم که چیه، که بعد ما میخوایم در موردش حرف بزنیم، بحث بکنیم، بگیم که این حقوق چطور بر ما وارد میشه، ما نسبت به دیگران شرط نمیذاریم، باید اینها رو بشناسیم. البته تعبیر خود یعنی لغت حق معانی مختلف، مسائل مختلفی درش مطرح میشه. اما اون چی که امروز ما در برخوردها از این لغت میفهمیم به عنوان یک مفهومی که میگیم مفهوم حقوقی، یک جنبه خاصی داره و اون هم این هست که ما در روابط اجتماعیمون، در برخوردهای اجتماعی و متقابلا در برخوردهای فردیمون و در درون وجود خودمون یک نوع ارتباطهایی رو برقرار میکنیم با یک سری از پدیده ها، هم از این که اینها جزء خود ما باشن یا این پدیده ها خارج از وجود ما باشن. این نوع ارتباط ها لازمش این هست که ما حدودی رو درش مراعات بکنیم و این حدود که اکثر مواقع یک حق متقابل هست، یک رابطه متقابل هست، یعنی اگر من نیاز دیگری رو برطرف بکنم یا در مقابل دیگری خلأهای درونی رو پر بکنم، لازمش این است که جامعه به صورت جمعیش یا به صورت فردیش هم بتونه خلأهای درونی من رو پر بکنه. به همین خاطر چیزی پیش خواهد اومد در ارتباط ما با هم اسم حق. من برگردن دیگری حقی رو دارم و او متقابلا برگردن من. من چیزی رو از جامعه میخوام که این حق من رو تشکیل میده و جامعه توقعی از من داره که اون حق جامعه هست نسبت به من. و امام اینها رو از تک بررسید. خود این حق رو وقتی شما در قرآن نگاه میکنید، که البته بحث قرآنیش رو این بار میگیم، اگر فرصت کردیم بحث فصل مطالبش رو در مورد مسائلی مثل نشر البلاغه اینها هست هم دفعه خواهیم گفت، اگر نه جلسه آینده. وقتی شما قرآن رو نگاه میکنید، حق رو به این مفهوم به این شکلی به کار میبره که والوزن یومئذ الحق، در اون روز که به راحتی شما میدونید استعاره ایست از روز قیامت و رستاخیز و معاد، در اون روز میزان و وزن حق هست. اینجا دو تا مسئله قابل شکافتنه. یکی اینکه این وزن و میزانی که میگین اصلا چیه؟ اینکه شما میبینید پیامبران آمدن حد همراه میزان، به خاطر چی آمدن؟ یکیش اینه. مسئله بعدیش هم این هست که این وزنه ها به چه ترتیب عمل میکنن؟ ترازوی وزن کننده چی هست؟ سنگ ترازو هم شد. اگر شما توجه کرده باشید، خود آیه اشاره داره به زمان رستاخیز و مرحله قیامت و بعد اینکه وزنه هایی که در اون روز به کار برده میشه، سنگ هایی که اون روز به کار برده میشه برای اینکه ما به وسیله او سنجیده بشیم، اینها این وزنه ها حق هست و هر کسی که وزنه هاش سنگین تر باشه و من ثقلت موازینه او، اون کسانی که وزنه هاش سنگین تر هست، و اولای که هم المفلح او، اونها جزء مفلحین هست، جزء رستگاران. و اون افرادی که وزنه هاشون سبکه، در این ترازو نمیتونن تعادلش رو برقرار بکنن یا تعادل ابتداییش رو برهم بزنن، اینها افرادی خواهند بود که به نفسهاشون، نفسهای اونها زیان کرده، از سرمایه باخته. همونطور که در بحث هفته گذشته جلسه عمومی در مسئله انسان در قالب زمان گفتن، اینها کم شده از سرمایه هاشون، سرمایه ها رو باختن. اینها رو میبینیم که نمیتونن این تعادل رو به هم بزنن. حالا اینها رو بازتر میگم تا روشن بشه. میدونید که وسیله خاص سنجش در همه موارد برای ما ترازو هست. این ترازو رو بعد میذاریم، بعد یه جسمی رو در این سطح میذاریم، بعد نهارم اون طرف میزنیم، با هم میگه میسنجیم ببینیم چقدر سنگینی داره، چقدر ثقل داره. بعد به میزان ثقلی که داره روی اون حساب میکنیم. این چنین مسئله‌ای در قیامت و در مسئله معاد انجام خواهد. در روز رستاخیز بدنها برپا میشه و افراد در این ترازوها وزن میشن و بعد به میزان سنگینی و ثقلی که دارند درجاتی رو درجاتی به اونها تعلق میده. خب حالا این ترازوها به چه شکل؟ یعنی که ما بگیم که یک ترازوی رو بعد هم یه افراد رو میزنن توی اون وزن میکنن فکر میکنن چه شکلی باشه؟ مثلا چه جوریه؟ یعنی که ما رو میان با همین بدن جسمانی مثلا میذارم توی کفه ترازو بعد سنگ یک کیلو دو کیلو رو میذارم داره بعض میکنم ببینن چه کیلو وزنمون هست. خب معمولا اگر بخوام شعار بدیم باید بگیم که سرمایه‌دارا معمولا بیشتر شده وزن نمیاره چون خیلی سنگین‌تر هستن وزنهاشو سنگین‌تر. اما اون چیزی که خیلی دقیق میدونید این هست که نفس عمل برای ما مطرحه نه شکل ترازو. یک زمانی هست که شما میایید دو تا کفه میگذارید شاهین به خصوصی داره مثل این ترازوهای بقالی وزن را میذارید این طرف کالا را میذارید این طرف باشتر این یه نوع ترازو. یه نوع ترازو دیگه هم دارید که ترازوهای مثلا طلا فروشی هست با حساسیت های مختلف. یک ترازو دیگه هم دارید بهش میگن باسپول. خب یه کفه ایست اصلا هیچ شباهت به اونای دیگه هم نداره. یه کفه ایست و یه وزنه هایی هم که به صورت افقی روی اون محور حرکت میکنه و شما وزن میکنه. این هم یه نوع ترازو. یک نوع ترازو دیگه هم وجود داره مثل ترازوهای مثلا شیرینی فروشی. باز هیچ شباهتی به اون ترازوهای دیگه نداره. یا یک چیز دیگری دارید معمولا در دهها بهش میگن قفان دیگه. یک چیز چوبیست بعد بهش وزن میکنه اون رو یک وزنه زنگوله شکل داره به یعنی گیره شکل خلابی شکل داره بهش وزن میکنند و اون وزن. شکل ظاهر هیچ کدوم اینها به هم شبیه نیست. اما اون چیزی که در مجموعه اینها قابل ارزشه نفس وزن کردن. یعنی اون چیزی که شما از اینها میگیرید مقایسه دو چیز با هم. این دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنه به شما جواب میده. حالا میخواد شکلش به شکل ترازوی شیرینی فروشی باشه، میخواد به شکل ترازوی مثلا قفان باشه یا به شکل باسکول باشه. اما اون چیزی که برای شما همین انجام میدن دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنن، در مقایسه به شما میگن که کدوم یکی از این یکی از نظر جرم و سنگینی بالاتر. پس نوعا وقتی در قرآن اینطور انگار میشه که ما شما رو وزن میکنیم و ترازوها برپا میشه، میزانها گذاشته میشه، حتما همینطور نیست که ذهنمون توی باشه که دو تا چپه بگذارن بعد ما در یکیش قرار بگیریم توی یکی هم سنگا یکی دو کیلویی بگذارن میشه. اینطور نباید. قبل از اینکه بگم چه شکلی عمل میکنن این رو بگم که اولا وزنهاش در اونجا چی هست. وزنهاش رو میگه در اون روز حق هست، مثل اینکه ما میدیم این وزنها شکل مثلا فلزی داره، برنزی داره، مسی داره، انواع مختلف داره، اونجا وزنها حق هست. اما خود این حق اگر بخواد با ما وزن بشه میباید یک سنخیتی در بین ما و او باشه. به همین خاطر این حقوق و حقها در یک فردی مثل ما تجسم پیدا میکنه به حد اعلای دقت و استانداردش میرسه و بعد زمانی که ما رو در مقابل با او قرار میدن فوراً شاهین ترازو نشون میده که ما چقدر وزن داریم. اگر دو نفر بیان اینجا بیستن صحبت کنن راجع به یه موضوع خیلی به راحتی شما بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت متوجه میشید که وزن کدوم یکی بیشتر. وزن علمی کدوم یکی از اینها بیشتر بدونی که نه ترازو داشته باشه نه شکل وزن کردن دیگه. در اونجا مبنا اینه که این حقها که در موردش صحبت میکنیم در ذی حق ترین فرد که ائمه معصومین هستند جمع میشه، از اونها یک عینیتی از حق تشکیل میشه، بعد ما رو با اونها مقایسه میکنن، در مقایسه او براحتی برامون روشن میشه که چقدر باید داریم. یعنی مثلا ما رو امروز میان در مقایسه با علی علیه السلام قرار میدن یا با فاطمه سلام الله علیها قرار میدن بعد محاسبه میکنن ببینن چقدر از میدن. خب ما یه ذره مثلا علم داریم، یه ذره آگاهی داریم، یه مقدار شعور داشتیم، یک نظری به ظاهر مثلا تقوا ورزیدیم، یه مقداری عمل کردیم، حرف زدیم، چیز خوندیم، اینها همش یک ذره یک ذره هست. در اونها هم مطلقش وجود داره، جمع شدهش در خود انسانی البته مطلق وجود داره. اینا رو مقایسه میکنیم با هم دیگه، در مقایسه این دو تا با هم دیگه ما جواب میده شاهین ترازو پوره که چی هست. شما یعنی درست مثل این است که شما یه ترازو رو بگذارن، علی علیه السلام رو بزن توی ترازو، بعد ما رو هم بزنن توی ترازو دیگه، فورا شاهین ترازو به شما نشون میده که چقدر میزان وزن است. اگر شما یه سنگ دو کیلویی رو بیاید بگذاریدش توی ترازو، توی صفحه ترازو، بعد یه پر کاه رو هم بندازید توی ترازو، چقدر تکون میکنه؟ چقدر؟ هیچی اصلا تکون نمیکنه. گاهی اوقات بعضی از ماهی شکلی هست، یعنی بنده رو میندازن توی صفحه ترازو، در مقایسه با او قرار میگیریم، در این مقایسه میده اصلا وزن نداره. ولی الان میگیم که اینها تجسم عینی خود قرآن هم دیگه، یعنی اون چی که در قرآن وجود داره، انبیا، پیامبر اسلام و عینه، عیناً نمونه عینی اونها بودن، من را خودشو پیاده میکنم. اگر در قرآن این است که مشورت بکنید، اگر در قرآن نماز بخونید، روزه بگیرید، عیناً باید پیامبر انجام بده اون کارو. یعنی اصله حسنه و الگوی حسنه همه اون بحث‌های تئوریک باشه، در وجودش پیاده شه. یعنی شما اگر بخواید یک قرآن در عینیت ببینید، خارج از اون حروف و کلمات به صورت گوشت و پوست و استخوان ببینید، اینا میشه. اما اینکه ما حالا خود اینا ساختشون چه جوریه، اصلا صحبت نیست. این بدنا چه جوریه؟ در همه خاطر که ما اون چیز زیرا مون گفتن یه مقداری روی بنده زیاد شده. علی با فاطمه وارنا هم بازیه. ما در مسیر اونها حرکت میکنیم. ما پیروی از اونها میکنیم. اما علیوار به این مفهوم که دو تا قدم برداشتیم میشیم علی اینجوری، چون نه تنها به اونها نمیرسیم بلکه فاصله زیادی رو هم خواهیم داشت. علتش این هست که اونها دارای ابعادی هستند که اون ابعاد در ما جمع نخواهد شد، و اون هم مبحث ولایت تصرف در اون. اونها چیزهایی رو در قبل گرفتن از طریق خداوند که اینا در اختیار ما نیست، مثل علم لدونی این در اختیار ما نیست که یه شاخش مثلا علم قید هست، اینا در اختیار ما نیست. خب اگر اینجا نگاه بکنیم میبینیم اینا رو میان در یه وزنه میذاره، شما یه دونه پرکار رو میندازید این طرف، اونجا اصلا تکون نمیخوره. حالا اگر بیاید یه سنگریزه رو بندازید که 5 گرم وزن داشته باشه، میبینید باز یه ذره تکون میخوره، برمیگرده سر جای خودش. اگر یه نیم کیلو گذاشتید یه مقدار تعادل برهم خورد، اگر یک کیلو گذاشتید همینطور، و اگر دو کیلو بود دقیقاً مساوی. یعنی به میزان وزنهایی که شما اون سمت میذارید، این تعادل یا عدم تعادل به شما نشون میده که چقدر کار شده. حالا ما رو میاد مقایسه میکنن، در میکردن میگذارن در مقایسه با افرادی که به عنوان امام ما بودن، که اینجاست اونهایی که امامشون غیر از پیشوایان این چنینی بودن و به کلام قرآن مثلا فلان فردی که امامش و پیشواش فرد جاهری بوده، اینا همون رو میارن و وزنش میکنن مثلا در رسالت وزنش خیلی بالا میده، درست اینا شبیه به چیزش هست، امامش هست. اینا رو میان بغل هم میذارن محاسبه میکنن ببینن چند کیلو وزنش میشه. اما خود این وزنه ها رو ما چجور باید بسازیم؟ این که ما هر کسی رو با امام خودش میخوانیم، برای اینکه بخوایم با اون مقایسش کنیم دیگه. حالا آمدیم و چربت بعد میگیم که کار ماها وقت همه مشکل تر میشه، که در آخر زمان آمدیم کار مشکل تر از قبلی هست. چون اگر مثلا ببینید اونهای که در زمان علی علیه السلام بودن، میزان سکوتشون رو در مقابل حقی که از اسلام ظاهر میشده و اینکه تحمل داشتن که سکوت بکنن با 25 سال میسنجن، در صورت که ما رو اون وقت چند هزار سال دیگه خدا بود. حالا این رو من وقتاش بازتر میکنم روشن تر میشه. ببینید ما برای کارهایی که میخوایم توزینهای معمولی رو انجام بدیم، وزنه ها رو معمولا چجور میسازیم؟ میایم اینها رو میبریم در یک محیط خلا و جایی که تقریبا محیط ایزوله شده باشه، در اون محیط اینها رو میسازیم، بعد میگیم این وزنه به صورت استاندارد به چی میگرم هست. چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه خود این وزنه اگر یک گرم خطا درش باشه، در توزیع‌های مضاعفی که انجام میگیره خطا چندین برابر میشه. ازا خود این نباید درش خطایی باشه. به همین خاطر هست که مبحثی رو شما در اسلام و شیعه دارید به عنوان اسلام، یعنی اونهایی که به عنوان رهبر و امام معصوم هستند، اینها وزنه های استاندارد هستند. اینها خطا و اشتباه درشون وجود نداره و حتی فکر گناه هم نمی کنند. چون اگر قرار بشه که اونها یک هزارم یا یک میلیونیوم اشتباه بکنند، وقتی این انتقال پیدا میکنه از نسلی به نسل بعد، از فردی به فرد بعد، دائما این شکاف بیشتر میشه، این زاویه انحراف بیشتر خواهد شد در این سطور. خب وزنه های استانداردی که ما رو با اونها میسنجن آیم نست. چرا؟ به این دلیل که اینها مصداق عینی حق دیگه. البته به یک مفهوم دیگری قرآن حق رو به صورت مطلق در مورد خداوند به کار میبره، در جای دیگه به معانی دیگر به کار میبره، در این معنی که ما داریم ازش استفاده میکنیم میگه. چون محتوای کلی حق در اونها تجسم پیدا کرد، اون چرا که درست بوده و حقهایی که در ما وزنه میسازه، که بعد میدونیم این حقها رو که مطالعه کردیم میبینید اینها چیزاییست که دائما ما نسبت به اونها کار میکنیم، فعالیت میکنیم، کوشش میکنیم، به میزانی که اون حقوق رو انجام میدیم، به میزانی که اون حقها از گردن ما برداشته میشه، ما وزنه های سنگینتری رو میبریم. خب این وزنه ها از این طرف ساخته میشن، به صورت استاندارد هم هستن، خطا و اشتباه هم درشون نیست. ما هم میخوام با اینا وزن میکنم. یه افرادی یک ذره با نسبت مختلف با اینا سنجیده که میشن، یکی به اندازه پر رفتاه، یکی به اندازه دو گرم، یکی یک کیلو، یکی نیم کیلو، و به همین تناسب افراد درجه بندی میشن نسبت به اون فرد. گاهی اوقات هم هست که دیدید اینا رو فقط به صورت فهرستوار میگن، جزئی از مطلب بحث ما نیست، فقط به خاطر یک اشاره که بعدا که در بحث ها پیش آمد بگم. گاهی اوقات هم هست که دیدید ترازو رو وقتی میرید جای مثلا میوه فروشی چیز بخرید، این مثلا میوه رو میزنه این طرف میندازه توی ترازو، بعد نگاه میکنه میبینه که یه خورده این ترازو این طرف همسنگ نیست، با دستش یه ذره میزنه روی یکی، این طرف همسنگ میشه، فوری پاکت بر میده. این مفهوم همون مفهوم شفاعته. حالا بعد روشی میسون باید که گاهی اوقات یه ذره میزنه روی با هم بیزون میشه برش میذاره کنه. اینا رو بعد تصمیمش میکنیم، میکشیمش روش، صحبت میکنیم زمانی که به حقوقش رسید. به این ترتیب ما وزن میشیم و بعد ما رو نسبت به وزنهایی که ارزشهای ما رو سنجیدند درجه بندی میشیم در مراحل مختلف، و نسبت به این حق که به شکل لغویش در قرآن میاد، به شکل عینیش در بین ائمه هست، و بعد هم حجتهای دیگری که در روی زمین میتونن خودشون رو تا حدود حد اکثر به نزدیکترین مرحله نسبت به اونها برسونه. و به همین خاطر هم شما دارید باید در قرآن که لقول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این حقوق رو که معین کنندش خداوند هست و در دست خداست، این حقه ها مطرح میشه هم به شکل کلام، هم به شکل گفته، هم در یک فرد جمع میشه و شما به شکل تجسم عینی میبینیدش، الگو میگیرید ازش، اسوه حسنه هست برای شما. و بعد این شما هستید که اگر بخواید ایمان میارید، اگر هم نخواستید کفران میکنید، بذاریدش کنار، بعد هم ما میگیم شما رو وزن میکنیم. هیچ اجباری هم در این مسئله ندارید که بپذیرید یا نپذیرید. اما معمولش این هست، اکثر هم للحق کارهون، اکثریت نسبت به حق که این چیزهای سکار خواهیم بکن پنجه و دهن رو نسبت به حق سهل انگارند، مسامحه کارند و این حقوق رو در نظر نمیگیرند. وقتی این حقوق متقابل در نظر گرفته نشد، نه تنها که یک اثر اجتماعی و جمعی در جامعه پیاده نخواهد شد و به درد جامعه نمیخوره، در این حال خود افراد هم به واسطه این که در ارتباطشون با جامعهشون، در ارتباط با افراد دیگه نتونستن این حقوق رو در خودشون جمع بکنن و این حقها رو برطرف بکنن، وزنی درشون جمع نشده و اینها وزنی ندارن. وقتی میذاریمشون تو ترازو میبینیم خیلی سقوشن، تکون نمیخورن. یا گاهی اوقات میبینیم به اندازه پرکا هستن و هیچ اثری در بین مسئله ایجاد نمیکنن، که البته خصوصیات این زمینه رو به این شکل مطرح میکنه که قرآن و لب طبع الحق احواهم، اگر قرار بشه که این حقوق هواها و هوسهای شما رو در نظر بگیره و بر پایه هوا و هوس پای گذاری بشه، این حقا، حقی که شما نسبت به دیگری دارید، اون نسبت به شما داره، شما نسبت به اجتماع دارید، نسبت به زمینه‌های مختلف و پدیده‌های مختلف دارید، اگر قرار بشه اینها بر اساس خواست‌ها، تمایلات و هوس‌های شما پای گذاری بشه، لفسدت السماوات و الارض و الحق احواهم، اگر قرار بشه که این حقوق هواها و هوس‌های شما رو در نظر بگیره و بر پایه هوا و هوس پای گذاری بشه، این حقا، حقی که شما نسبت به دیگری دارید، اون نسبت به شما داره، شما نسبت به اجتماع دارید، نسبت به زمینه‌های مختلف و پدیده‌های مختلف دارید، اگر قرار بشه اینها بر اساس خواست‌ها، تمایلات و هوس‌های شما پای گذاری بشه، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، همه اون چیزهایی که در آسمان و زمین و همه اون کسایی که در روش هستن فاسد میشن و از بین میرن. یعنی اگر این وزنهای استاندارد خودشون قرار شد که بر اساس خواستهای شما گذاشته بشن، یعنی اینکه شما دلتون میخواد که این امامتون این شکلی باشه یا یک حرفی رو بزنه که، یا بنده دارم میخواد که یه حرفی رو بزنه که من از اون خوشم میاد، گاهی اوقات حتی در شرایط فعلی نسبت به خود آقایی چنین هست، یه سری صحبتهایی میکنن ما خوشمون میاد میگیم خیلی خوبه، بعد یه چیزی میگه به نظام ها زیاد جور در نمیاد، مخصوصا بعضی از مسائل فقهی که میگه، اونجا برای ما یه مقدار مشکل سازی میکنه در عمل کرده. میگه ما این مواز اینها رو بر اساس موازین تمایلات شما نگذاشتیم، نه اگر قرار میشه که اینها میزانهاش تمایلات شما باشند، مسلما تمامی کائنات، آسمانها و زمین و اونهایی که در روش بودن همه متلاشی میشدن، فاسد میشدن و از بین میرفت، بلکه ما اینها رو بر اساس مصلحت‌های شما سنجیدیم و ملاک‌هایی که مصلحت شما درش بوده، نه تمایلاتتون و هواها و هوسات. خصوصیات اون وزنه رو به این ترتیب مطرح می‌کنم. پس یه وزنه‌هایی تشکیل شده که این وزنه‌ها هیچ نوع خطا و اشتباهی درشون نیست، حتی نه تنها در حوزه فعالیت‌های غیر مشروع وارد نمی‌شن، بلکه در محدوده قرار گرفتن که به فکر اونها هم نمی افتن، که بهترین تعبیرش رو شاید از خود امام شنیدید که در مسئله اسمتشون ازوان که از گاهی اوقات هست که شمشیر رو بالای گردن یه فرد گرفتن، تمایل این مسئله گاهی اوقات هست که گردن بنده رو زیر گیوتین گذاشتن یا زیر شمشیر گذاشتن، بعد میگن اگر سرت رو تکون بدی می افته، یه تنابی هم وقت کردن به گردن بنده که اگر سرم تکون بدم این واردش رو بیفته کنید، خب بنده نه تنها این سرامو تکون نمیدم، اصلا این فکر به ذهن من خطور هم نمی کنه که سرامو تکون بدم، چرا؟ به این دلیل که انتهای مرحله رو به خوبی میشناسم و برام روشنه که یه تکون دادن مساوی است با تمام شدن. در این بود از مسئله بنده معصوم، بنده نه تنها این زمانی نمیرم مثلا آشغالایی که تو سر بخاطوره است دارم اینا رو بخورم میشه هم چیزی، بلکه هیچ وقت به فکر اینم نمیفته، هیچ کس شده که فکر کنه که من دارم آشغالا رو بخورم، نمیشه هم چیزی، در این بود معصوم یعنی اسمت داره نسبت من، یعنی که گاهی اوقات فکر بکنه که من یه گل آتش رو بگیرم تو دستم نگه کنم، نه تنها این کار رو نمی کنه، فکر این کار رو هم نمی کنه، یعنی کار اسمت داره، یعنی اصلا این کار انجام نمیشه. یا یک پزشکی اینطور فکر بکنه که من حالا بیام و یک لیوانی رو مملو از میکروب وبا یا جزام مثلا بخورم، هیچ زمانی این فکر به ذهنش هم خطور نمیکنه. اگر قرار شد که ما بجز این یک بود در ابعاد دیگر همچنین حالتی رو پیدا کنیم، اون وقت در مجموع کلی میشیم معصوم. بقیه هم دیگه از هند جگرها رو دیگه اصلا فاطمه واری و علی واری اونها یادمون رفته که جریان چی میشه. این اصطلاح رو چرا برش ایراد گرفتن؟ به این دلیل که اگر ما نتونیم فاصله ها رو درک بکنیم همیشه میبازیم. درک فاصله ها سرعت عمل کرد و درجه تکاملی ما رو افزایش میده. ببینید اگر ما در یه ایستگاه گاهی اوقات دیدید که اتوبوس میخواد مسافر سوار کنه و حرکت کنه، ما در اون تایی ایستادیم مثلا صد متر دویست متر هزار متر دور طرف داره، حساب بکنیم میبینیم یه صف تشکیل شده ده نفر دوازده نفر آدم هست، محاسبه میکنیم میبینیم حالا تا نفر اول سوار شد، بعد دومی سوار شد، سومی سوار شد، ما همجور سلانه که داریم میریم میرسیم سوار میشیم. گاهی اوقات هم هست که نگاه میکنیم میبینیم صد متر دویست متر فاصله داریم، یه نفر فقط مونده، اونم پاشو گذاشته رو رکاب بره سوار بشه. اینجا چیکار میکنیم دیگه؟ میدویم دیگه، هم میدویم هم داد میزنیم، آقا میگردم 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 میدویم. یعنی از هر نوع امکاناتی که در اختیار ما هست استفاده میکنیم تا اینکه بتونیم به اون مقصود برسیم، در جهت اون هدف پیروزی داشته باشیم. حالا فکر کنید که ما قدرت تشخیص فاصله درمون از بین بره، یعنی زمانی که 100 متر فاصله داریم یه نفرم پاشو بذاره رو رکاب داره سوار میشه و ماشین میخواد ببنده و بره، اگر ما فکر کنیم که خب حالا میرسیم یواش یواش سلانه سلانه بریم چی میشه؟ سوارش میره دیگه، تمام دیگه نمیره، سرویس نمیره. حالا مشکل این است که بعد وقتی دیگه سرویس بعدی وجود نداره، یعنی در این وقتی که ما میخوام بگیم سرویس بعدی دیگه وجود نداره، نخواهد داشت. و ضمناً اینو باید بدونیم که افرادی که خطایی در شناخت فاصله دارن حتما در سرویس های بعدی هم جا میمونه. حالا را وقتی تفریش داریم میبینیم اینجور. اگر ما آمدیم گفتیم که خب امام یه چیزی مثل خود ما یه ذره نماز روزه بیشتر خونده، ما یه ذره بخونیم میرسیم، خب این فاصله ما میشه چقدر؟ مثلا حالا اگه نفسی صاف مثلا میشه یه متر. خب ما میگیم حالا زیاد فرق نمیکنیم که تازه با بقیه بسن اینا یه سرگردن از بقیه بالاترم. یا شوا 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 ببینید مسیر تکاملی چقدر کند خواهد بود. یعنی در 70 سال که ما طی میکنیم 70 پرکار نمیتونیم جواب بدیم، اما یک زمانی هست که این تفاوت ها رو میتونیم درک بکنیم، یعنی احساس میکنیم که نه ابعاد اونها خیلی بالاتر از این حرفاست. اون درک فاصله به ما نشون میده که باید بدویم، حرکتمون رو سریع بکنیم، بیشتر فعالیت بکنیم، بیشتر تطبیق بدیم اعمالمون رو، بیشتر حقوق رو مراعات بکنیم تا اینکه بتونیم برسیم به اون حرکت، یا حداقل فاصله‌مون رو با او کمتر بکنیم. در نوع این مثال برای شما مشخص میشه که درک فاصله ها میتونه سرعت عمل کرده ما رو یا کندی عمل کرده ما رو برامون مشخص کنه. حالا در زمان قبل در زمینه های سنتی اینطور بود که ابعادی که از ائمه و پیامبر و انبیا مطرح میکردن فقط ابعاد ماورا و طبیعی بود و میگفتن که بله امام یک وجودی است که ما اصلا نمیتونیم دنبال روی باشیم، برای که این اصلا نوع خلقتش فرق میکنه، نوع عملکردش فرق میکنه، بعد این معصوم هست، علم غیب داره، علم در سطح کلیش علم لدنی داره و امثال اینها. بعد امام میتونه مثلا دستور بده اون شیری که در پرده هست را بیفته بیاد بیرون که به شکل نقاشی هست، یا امام میتونه مثلا به این صندلی نگاه کنه صندلی از سر از بین بره این چیزا این عبا. بعد ما نگاه میشدیم میدیدیم خب این امام به چه درده ما میخوره، نمیتونی اولش انجام تا حالا این طرف مرکب بیدیم مثل اون مثال همیشه گی که اصلا معرفه حضورتون هست، یعنی موقعی وایسادی اینجوری میخواد سوار اونهایی که در بیاتی نمیدونه سوار اولاق بشیم
در پوزش رو پانوش میفردیم و قدم کوتاه بود فقط این سوار بشیم نمیشون و آخر سر دیگرم لرش میگرم چرا اینجوری شد تمام نیروش رو جمع میکرد دستش هم میزش اینجا یک دفعه یه جستی میزد بیافتاد اون برم من بعد چون یه تحرکی به خرج داده بود یه حرکتی انجام داده بود یه جهشی بود به قول ما یک انقلابی مثلا بود از اون نوع انقلاب مسلمانه بیافتادیم اون طرف در اون مراحل اولی هم که خورده بودیم زمین یه خود آدم گیج و ویج بود دیگه فکر میکرد واقعا سوار الاغ شده بعد سوارمون جا میاد میکنم نه او برافتادیم یعنی پایین متوسط یعنی در نفس عمل فرق نکرده قبلش این طرف بودیم حالا اون طرف افتادیم همه را سوار نیست زمین های سنتی این شکل بود که ما این طرف بایستده بودیم هرچی میگفتن آقا یه چیزای دیگه هم هست میگفتن چیزای دیگری هم هست عباد دیگه هم هست قابل پیروی هم میگفتن نه همین بعد در مراحل روشنفکری نهادن برای اینکه مردم رو از این بود سنتی خارج بکنن شروع کردن به فعالیت و فکر کردن این فعالیت این هست که ما بیاییم و اون مظاهر رو بکوبیمش بگیم اصلا این چیزا نیست و امام و این الگوها برای ما یه انسان مثل خود ما یه ذره با ما فرق میکنن و این یه ذره فرق رو اگر ما تغییرش بدیم میرسیم به اونها یه مقداری بریم جلوتر بهشون میرسیم یعنی ابعاد خاص انسانی فقط در اونها مطرح شد بدون در نظر گرفتن اون مسائل و در عمل دقیقه قبل این سمت افتاده بودیم حالا در بعضی از موارد میبینیم که اون سمت افتادیم در این حال که میبینیم صحیح اول اینطور بود که روشنفکرهای اجتماعی ما میبایست میآمدند و میگفتند که درسته که مسائل اون طرف هست اما چیز دیگری هم هست نه اینکه اون طرف نیست و این طرف هست اولین مسئله در مورد این الگوها و استانداردها و وزنهای این است که ما بدونیم اینها الگویی هستند برای ما باید ازشون دستور بگیریم پیرو اونها باشیم حرکت هم بود تا اینجاش ما رو به حرکت ما میداره به اینکه جهت و مسیر اونها رو بگیریم اما یه مرحله بگم وجود داره برای ما میدونم این مرحله هست که ما بتوانیم دقیقا فاصلمون رو با اونها تشخیص بدیم درسته که امام برای ما قابل پیروی هست یک انسان است مثل ما در بین ما را میده مثل ما میخوره مثل ما قضاوت میکنه در مسیر طبیعی عمل میکنه اما یه سری ابعاد دیگر هم داره اون ابعاد دیگرش همون چیزایی که ما امروز فکر میکنیم اگر وارد بکنیم خیلی میشه روشن شد بله ما اگر هم اراده بکنه یک نقاشی شیر تبدیل به یک شیر میشه چیز خیلی عادیست این همون چیزیست که شما در بود ولایت بهش میگید ولایت تصرف اون میتونه تصرف بکنه حتی در کار ما اما این بودش برای من قابل پیروی نیست رضا خدا از من نمیخواد که این بودش رو پیروی کنم این در امکان و توان من نیست اما ابعاد دیگرش که هست او رو نگاه میکنم میبینم من به عنوان پیرو او هستم همون که میگید شیعه یعنی پیرو مفهومش این پیرو یعنی پاشو میذاره دیدید رفتاری که توی کوه میرن و در برد که میرن یکی پاشو میذاره در اینجا جعفر که صفت میشه و یکی پاشو میذاره سر جایی باز بعدی میره پاشو میذاره جایی پر اون باز بعدی سر جایی به دهانو تحتی بدارم ما پیرو او هستیم یعنی پاشو میذاره اینجا ما پامو رو میذاریم درست در روی جعفر او درسته که جعفر ما با او تطبیق نمیکنه گاهی اوقات بزرگتر میشه سه برابر اون افراط میکنه گاهی اوقات اصلا تو جاپای اون نقلق بکنه تفریق دقیقا مثل اون در نمیاد اما جهتش یکسانه یعنی اگر از این سمت رفته من به این سمت میریم ما عقب گرد نمیکنیم یا جهت دیگری نمیریم که منحرف بشیم اما گاهی اوقات هم از جاپای یک کسی بزرگتر میشه و یه زمانی کوچکتر میشه به همین هم هست که باید اینو به همین خاطر هم هست که باید اینو متعادل بکنه حدودش رو بزنجه با هم دیگه و یک حدی رو ایجاد بکنه که در حد تعادل برسه و به همین خاطر امام میاد حقوقی رو مطرح میکنه و میگه اگر شما این حقها رو در نظر بگیرید و اگر این حقها پیاده بشه و ما بتونیم در ارتباط هایی که در محیط اجتماعی بین فرد و جامعه و افراد مختلف هست و کالایی که در اختیارشونه و عواملی که در اطرافشون هست بتونیم این ارتباط رو ایجاد بکنیم اون زمانه که شما هی دائما سنگینتر و صغیرتر میشید و به میزانی که سنگینتر و صغیرتر میشید اون زمان است که
ارزشی که خلق میکنید بیشتر خواهد بود، توی وزنم بیشتر برد خواهید داشت. این آقاست یه مقدار موجود و خلاصش در مثلا که ما بدونیم چه شکلی ما رو وزن میکنند و این وزنها چه میگیم که من وزنو یوم ازن الحق، در اون روز وزنها حق هستند، این حقها تجسم عینیشون چیان و ما رو به چه ترتیب با اونها مقایسه میکنند و ما اونها رو نگاه میکنیم، به ما میگن این حقها رو باید مراعات بکنید. و بعد هم در مراعات این حقوق با هم دیگه نگاه بکنیم که چطور این حقوق در او به کار رفته. یعنی ماده رو به ما میدن، الگوی رو میدن جلومون، میگن مثل این بسازی کنن. شما این مجسمه که میخواید بسازید اول یک مجسمه یه نقشه رو میزه جلوتون، مواد خام و خمیر رو هم نگشت و هم میدن جلو شخص، بعد میدن از این مواد استفاده کن اونطور بساز. الگو رو جلوی من میذارن که دقیقا این ها درست توش به کار رفته، این مواد مواد رو هم به همون میدن، میگن حالا مثل اون میتونی بساز. حالا الگو رو به ما دادن، یعنی اون کس که حقا درش پیاده شده به شکل خلاصه گفتیم و خود حقا رو هم در اختیارمون گذاشتن. یعنی رساله همونطور که گفتم 72 تا حق مطرح شده، بعضیش خیلی خیلی کوتاه و موجز هست و بعضی هاش خیلی خیلی مفصل.